بسم الله الرحمن الرحیم. این مطالب مرآت العقول هیچ کجای دیگه نیست، اینو بدونید، هیچ کجا. لذا خیلی قدر بدونید و دنبال کنید. من یه بار خیلی خلاصه در چند جمله، علت اینکه کار خود به فدک انجام میدیم اینی که اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی از قدیر خود به فدکه. یعنی اینو میخوام بگم که تخصص ما در خطبه قدیره. خطبه فدک رو که شروع کردیم زیر چتر خطبه قدیره. در خطبه فدک ما دو تا بحث داریم. یکی باید شرح خطبه فدک رو داشته باشیم که خداوند متعال به بنده به خاطر صفای شماها که با من همکاری میکنید و جوانهایی که با من همکاری میکنن یه توفیقی داده که هرچی خطبه فدک رو بیشتر میخونم مطالب جدید میفهمم و واقعا آقایون دریای بدون مبالغه میگم، این خطبه فدک دریای نامتناهی است. من در خطبه قدیر اینجوری نمیگفتم چون عقلم نمیرسه. پیغمبر خیلی ساده تر صحبت کردم و حضرت زهرا در جملات بسیار کوتاه مطالب بسیار عمیق و جالب و عاطفی و استدلالی و قرآنی و عاطفی بیان فرمودن. مسئله دوم در خطبه فدک عبارت است اینکه فدک چی بوده، اصلا داستان فدک چیست. ما برای اینکه داستان فدک رو برای دوستان به طور خلاصه بیان کنیم گفتیم مرحوم علامه عسکری حدود 800 صفحه مقدمه نوشته برای شرح دائرة المعارف اول. اصرار داشت آقای عسکری که ما کافی و بهار رو بگیم دائرة المعارف، به خاطر این که کتاب‌های حدیثی دیگه هر کدومشون یه موضوع، دو موضوع، ده موضوع هم. ولی چون کافی و بهار همه موضوعات دینی و حدیثی رو داره، دائرة المعارفه. اون وقت مجلسی نکتش اینه که هم دائرة المعارف نوشته هم بر دائرة المعارف اول شرح نوشته مرآت العقول. آقای عسکری این دو جلد 800 صفحه کتاب رو مقدمه دائرة المعارف شرح دائرة المعارف اول نوشتن، یعنی برای مرآت العقول مجلسی. در واقع حدیث شناسی رو آقای عسکری میخواستن هایلایت کنن و بولد کنن که تاریخ حدیث چی بوده چی شده. و یکی از رکن‌های چهارگانه اختلاف بین مکتب اهل بیت و مکتب خلفا که سنی هستند مسئله نشر حدیث رسوله، که اونها جلوی نشر حدیث رسول رو گرفتن، مقدماتش رو در زمان خود پیغمبر چیدن و موقعی که پیغمبر وفات می‌خواست بکنه در مجلس احتضارش تابلو زدن رسماً که گفتش که حسبنا کتاب الله، ما لازم نداریم که ایشون قلم کاغذ بیارید که بنویسه، که کاری ندارم. بعدم که اومد جمع کرد تمام احادیث رو در زمان حکومت ابوبکر همون اوائل و همه رو سوزوند. این مسئله رو مرحوم علامه عسکری کامل گفته و وقتی که گفته ارزش کار دائرة المعارف نویس اول که کلینی باشه و کسانی که مقدمات این دائرة المعارف رو طی کردن، مثل عیاشی که تفسیر نوشته، علی ابن ابراهیم قمی که تفسیر نوشته، فضل ابن شازان که به اصطلاح الغارات نوشته و دیگرانی که حدیث را جمع کردن، اینا مقدمه شدن برای دائرة المعارف اولی که مرحوم کلینی نوشته و کلینی هم مقدمه شده برای دائرة المعارف دوم که مجلسی نوشته. ما در این کتاب 199 صفحه که به اصطلاح نوشته داریم که وقتی این 199 صفحه رو که الان صفحه 89 هستیم، یعنی تقریبا نصفش رو خوندیم، میخواهیم بگیم که فدک چه بوده و فدای چی شده. خلاصه حرف اینه که فدک از اموال اختصاصی پیغمبر بوده، جزء صفی و فی و انفال بوده، بخشیده بود اینو به کی؟ به حضرت زهرا. حضرت زهرا 4 سال از سال 6 هجری که بعد از فتح خیبر فدک به دستشون پیغمبر رسید داده بود به حضرت زهرا، تا سال 11 هجری که پیغمبر از دنیا به اصطلاح رفتن در سفر این دستشون بود. سال به سال عایداتشون میگرفت، برای خانواده خودش خرج میکرد ضرورتشو، بقیهشو به فقرای اطراف مدینه و مدینه به اصطلاح انفاق میکردن. به مجردی که پیغمبر از دنیا رفت، رکن دوم اختلاف بین شیعه و سنی که اجتهاده، باعث شد که اینا زیر چتر اجتهاد فدک رو تصرف کنن. بعد آقای عسکری اومده کلن اجتهاداتی که اینا کردن خلاصش آورده در بحثهای مالی. بحثهای مالی عبارت بود از اصطلاحات زکات و صدقه. عرض کنم که اصطلاحات زکات و صدقه، فیع، صفی، انفال و غنیمت و مغنم، اینها رو ما مفصل از روی کتاب خوندیم. مرحوم آقای عسکری از صفحه 85 و یتلخص و ما سبق رو دارن میگن تا آخر 88 که اون هفته خوندیم. بعد اینجا نتیجه میگیرن از این خلاصه. از اینجا هم دقت کنید خیلی از مطالب رو به دست میارید. و اذا کان الاسلام قد منع افراد الجیش من النهب، در زمان جاهلی سربازان وقتی با سربازان دیگه جنگ میکردن، اونها رو فتح میکردن، سلبشون رو و نهبشون رو و حربشون رو تصرف میکردن، یعنی اموالی که مثلا به تنشون بود، زرهشون رو، مثلا کلاه خودشون و شمشیرشون و مرکبشون، اینا رو همه رو خودشون مال خودشون میشد. به اون طریق اینها هم در جنگ های اسلامی این کار کردن. آیات نازل شد که کسی حق نداره، اینا همه در اختیار سردار اسلامه که پیغمبر باشه یا امام و باید اون خرج بکنه. اینو داشتیم میگفتیم. و زمانی که اسلام منع کرد افراد لشکر رو از نهب، یعنی مالک شدن مال که مزفورون به هست من جهت العدا، یعنی مالی که به دست اومده از طرف دشمن، وقتی که منع کرد اونا نمیتونن مالک بشن مالی را که بهش دستیابی پیدا کردن، مال دشمن را جهارن یعنی علنن نمیتونن وردارن، خفیان هم نمیتونن وردارن. علننش جهارن بود، خفیانش غلول بود که گفتیم به معنای سرقته. حتی ان الرسول اکفع قدور الجائعین، حتی پیغمبر خاک ریخت، آلوده کرد دیگهای گرسنگانی را که کانو قد نهب الاغنام، اینها اومده بودن حمله کرده بودن به دشمنان. یعنی این نشون میده که اون درست بود که از دشمنان یک گله غنمی بود، اغنامشون رو وقتی اومدن اینها تصرف کردن، پیغمبر توش خاک ریخت، گفت بدون اجازه من نمیتونید کاری انجام بدید. و ارمل لحومها، و ریگ انداختن تو گوشتاش که گوشتاش رو نخورن. اینا گوسفند دشمنان رو گرفته بودن و تو دیگ ریخته بودن، داشتن میپختن، پیغمبر وقتی اومد دید داره میجوشه، خاک ریخت و رمل ریخت که اینا نخورن. و نهى عن الاستيلاء عليه سرا، نهی کرد از اینکه اینا پنهانی بر اونا استیلا پیدا کردن. و سماه الغلول ای الخیانه، اینکه یواشکی مال دشمنان کافر رو سربازا برداشتن برای خودشون، این غلول اسمه و خیانته. و قال الرسول ادو الخیط و المخیط فما فوق فما دون، فرمود هم نخ را هم دوخته شده را ادا کنید اونان که برداشتید. خیط یعنی نخ، مخیط یا مخیط یعنی دوخته شده، و بالاترشو و پایینترشو، یعنی کمتر از یه نخ هم وقتی مال دشمن برداشتید اینو ادا کنید و به من بدید. ولم یصل علی من غل، پیغمبر نماز نخوند بر کسی که یواشکی این اموال رو برداشته بود و مرده بود، گفتن نماز، گفت مسلمان نیست، من نماز نمیخونم. ولم یصل علی من غل، ولم یسم القتیل الذی غل عباءتن به شهید، و ننامید اون کشته شده ای، سرباز کشته شده ای را که یواشکی عبا رو برداشته بود، به خودش پیچیده بود، اونو شهید ننامید. ولم یسم القتیل الذی غل عباءتن به شهید، اونو ننامید شهید، گفت شهید نگین. و بذالک، به واسطه این کار پیغمبر، سلب الاسلام ان افراد الجیش الغازی ملکیت المال المزفور بهی من جهت الادا مهما کان، بدین وسیله سلب کرد اسلام و برداشت مالکیت افراد جنگجو و لشکر اسلام را که جنگ می کردن، از مالک بودن اموالی که از دشمن به دستشون رسیده هر چقدر باشه، مهماکان این هر چقدر یه خیت باشه یا مخیت باشه، ولو کان شراک نعلن، ولو بند کفشی باشه، که اتفاقا گفتن که یه کسی یه بند کفش آورد، دو تا بند کفش آورد، پیغمبر گفت اینا باعث جهنم توه. و کیف کان سرن او جهارن، هر جوری باشه، هر چقدر باشه، پنهانی باشه یا علانی باشه. و سماه القرآن انفالن، این اموال را که مال پیغمبر و خدا بود قرآن انفال نامیده. و جعله لله و لرسوله، اونو مال خدا و رسولش نامیده. ولی یتصرف فیه رسول الله کیف ما یرا، باید پیغمبر تصرف کنه هر جوری که صلاح میدونه. فمازا فعل رسول الله بالمال المزفور بهی من جهت الادا، حالا پیغمبر باید ببینیم چیکار کرده با اون اموالی که از طرف دشمن به دست لشکریان اسلام رسیده. پیغمبر این کارو کرده، اعتر رسول فی غزواتهی، میخواد بگه که اینهایی که سربازان رفتن کشتن، سربازان مخالف رو اموالشون رو به دست آوردن، حتی پیغمبر خیلی وقتا از این اموال بخشید به کسانی که تو جنگ شرکت نکرده بودن، حتی به زنان بخشش‌های کوچیکی کرد. اعتر رسول فی غزواته للراجل، برای اونایی که سواره نبودن، اسب نداشتن، سربازان پیاده بودن. من ما رعا ان یعتیه وللفارس کذالک، برای سواران و برای پیاده ها، سوار و پیاده ها، اونی که رأیشون بود عطا کردم. اینا رو کجا هستش؟ در صحیح بخاری باب غزوه خیبر، سوا ان کانا ممن استولا علی المزفور به ام لم یکونا منهم، فرق نمی کرد که کسانی بودن که بر اموال تصرف پیدا کردن یا از کسانی که اصلا بر اون اموال دشمنان تصرف نداشتن، مسلط نشدن. و رزخ للمرأه، حتی برای زنانی هم گاهی هدیه های کوچک از این اموال دشمن دادن پیغمبر، برخلاف رسمی که از قبل رسم بود که هر کی به هر چقدر برسه مال خودشه، این رو پیغمبر کلن برداشتن. و اکثر من ذلک انه اعطى لمن لم يشهد الغزات بالمره، حتی پیغمبر برای کسانی که به کلی در جنگ شرکت نکرده بودن سهمی دادن، مثل ما فعل ما عثمان، مثل کاری که با عثمان ابن عفان کرد. چی کار کرد؟ فی غزات بدر، در جنگ بدر این کارو کرد. و ما اصحاب جعفر فی غزات خیبر، اصحاب جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار که از حبشه اومدن در جنگ خیبر که حتلا نبودن، اینا تازه از حبشه رسیده بودن، به تمام اونا سهم داد، همونطوری که در صحیح بخاری دوتا مسند طیالسی و احمد هست و طبقات ابن سعد که اینجوری گفتن، گفتن ان رسول الله خلف عثمان فی غزات بدر على زوجته ابنت رسول الله، گفتن که عثمان، پیغمبر اکرم به عثمان گفت در جنگ بعد نیا و سرپرستی زنش رو که مریض بود به اصطلاح به عهده بگیره. و کانت مریضتن و اس حمله فی ما اصابو، وقتی رفتن در جنگ بدر فاتح شدن، از غنیمت‌های جنگی به عثمان هم سهم داد، کواهد ممن حضر الغزوه، مثل یکی از سربازانی که در جنگ بودن. و فی نفس صفحه، در همین صفحه از صحیح بخاری از ابو موسی اینجوری روایت شده، بلغنا مخرج النبی و نحن بالیمن، ما شنیدیم که پیغمبر از شهر خارج شده، ما در یمن بودیم. و خرجنا مهاجرین الی فی بزء و 50 رجلا، از یمن بیرون اومدیم که بریم خدمت پیغمبر، حدود 50 خورده مرد بودیم ما، من قومی، فرکبنا سفینتن، سوار یک کشتی شدیم، فلتقتنا الان نجاشی بالحبشه، در حبشه با نجاشی برخورد کردیم، و وافقنا جعفر ابن ابی طالب و اصحابو، اون وقت برخورد کردیم با جعفر ابن ابی طالب و اصحابش که از حبشه داشتن مدن، فاقمنا معه، با هم بودیم، حتی قدمنا جمیعا، با هم دیگه اومدیم خدمت پیغمبر، فوافقنا النبی هی نفتتها خیبر، پس حضرت رسول بعد از این که خیبر رو فتح کرده بودن با ما برخورد کردن، به همه ما سهم دادن، فاسهم لنا اصحاب سفینتنا مع جعفر و اصحابه و قسم لهم معهم، همه ما را که بودیم و جعفر و اصحابش که از حبشه اومده بودن و در جنگ نبودن به همه اونا پیغمبر سهم داد. و کذالک اعطى النبی المؤلفت قلوبهم فی حنین، در جنگ به مؤلفت قلوبهم، مؤلفت قلوبهم یعنی کسانی که مسلمان نبودن به خاطر اینکه قلبشون نسبت به اسلام توجه بدن پیغمبر سهم داد. کما مر ذکره از آف سهم المؤمن المجاهد، در جنگ حنین به مؤلفت قلوبهم چند برابر سهم مؤمنان مجاهد داد. هاکزا سلب الاسلام ملکیت المال المزفور بهی من جهت الادا ممن زفر به، این چنین اسلام سلب کرده برداشته مالکیت سربازانی را که مسلط شدن به اموال کفار، مالکیت اونا را برداشته و جعله لله و لرسوله، قرار داده برای خدا و رسول، فتصرف فیه رسول و قسمه حسب ما رعا، پیغمبر در اون تصرف کرده بر حسب رأی خودش تقسیم کرده. ایشون آقای عسکری رحمت الله علیه میفرمایند به این اعتبار صحیح است اینجوری بگیم و به هازل و صح به هازل اعتبار ان نقول که اینجوری بگیم، بگیم ان الذی اصابه سهم من المذفور به، این کسی که برخورد کرده به یک سهمی از اموالی که مورد تصرفش قرار گرفته و مورد فتحش قرار گرفته، سواء من حضر الغزو او من لم یحضرها، فرق نمی کنه که در جنگ حاضر بوده یا حاضر نبوده، ظفر بهی بلا مشقت، بدون مشقت بهش دستیابی پیدا کرده، لأنه ظفر بهی من ید رسول الله، چون از دست پیغمبر گرفته مشقتی نداشته، مشقت اینه که خودش جنگ کرده و در اثر جنگ بهش رسیده، و لیس من الغزو از دست رسول خدا گرفته جنگ نکرده. و صح به هذا الاعتبار ان نحسب المذفور به من نوع الغنیمت والمغنم، دقت کنید اصطلاح غنیمت و مغنم رو، پس غنیمت و مغنم به چیزی گفته شده که ما از دست رسول خدا گرفتیم، این که مشقت نداشته که، از دشمنم که نگرفتیم، از دست رسول خدا گرفتیم. بعد ما کانت الغنیمت و المغنم، اون وقت در عرب چه معنا داشت غنیمت و مغنم؟ اینجوری بود، لدل عرب تدلان علا ما زفر بهی بلا مشقت من غیر جهت الادا، در لغت عرب قبل از اسلام دلالت میکرد این غنیمت و مغنم بر اونی که به دست بیاد بدون مشقت از غیر جهت دشمن. و کان للذی زفر بهی من جهت الادا تسمیات اخرى ذکرناها فی ما سبق، اونی که از جهت دشمن به دست بیاد اسمهای دیگری دارن که قبلا گفتیم، سلب، حرب یا حرب و نهبا، اینا رو گفتیم دیگه، اینا همون اصطلاحاتی بودن که از جهت دشمن پیدا کردیم. غنیمت و مغنم مال اینه که به دست آدم استفادهی برسه بدون زحمت. و به هازل اعتبار، به این اعتبار نزلت آیت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، آیه خمس که غنیمت به کار برده، غنیمت به معنای مطلق استفاده بدون مشقتی که به دست بیاد در این غزوه، در این غزوه یعنی غزوه بدر نازل شده بعد از نزول آیه انفال در سطر سوره، او نزلت فی غزوه احد یا در غزوه احد نازل شده، و اصبح للغنیمه بعد نزول هذه الآیه معنیان، این دوتا معنی رو دقت کنید، اصبح یعنی چی؟ یعنی گردید، گردید برای غنیمت بعد از نزول این آیه دوتا معنا، کدوم آیه؟ وعلم و انما غنمتم من شیئن، بعد از نزول وعلم و انما غنمتم من شیئن که 21 سوره انفاله، دوتا معنا داره غنیمت و مغنم، یک معنا لغوی، یک معنای لغوی که در لغت ها هست، و هو الفوز به شی بلا مشقت، این دستیابی به یک منفعتی است بدون زحمت، و لیس من ضمنه المذفور به من جهت الادا، اما اونی که از طرف دشمن بیاد در ضمن این نیست، چون این بلا مشقت نیست، فان له تسمیات خاصه، اونی که از جهت دشمن به دست بیاد اسمای دیگه داره، نامگذاری های دیگه داره، و هی السلب و نهب الحرب، اینو گفتیم تو صفحات گذشته، گفتیم معنام کردیم. دو معنا شرعی، پس بنابراین غنیمت بعد از نزول این آیه دو تا معنا داره، یک معنای لغویه که رسیدن به منفعتی است بلا مشقت، دو معنا شرعی، و هو ما ظفر به من جهت الادا و غیرهم، معنا شرعی چه خود اعمه، دومیش معنای شرعیه و اون چیه؟ معنا لغوی و معنا شرعی. و هو ما ظفر به من جهت الادا و غیره. معنای شرعیش اینه غنیمت و مغنم، اونی که از جهت دشمن به دست بیاد یا از جهت غیر دشمن به دست بیاد، یعنی اعم است. در لغت فقط بلا مشقته، اما در شر مشقت هم توش داره که چیه؟ مال دشمنه. غیر مشقت هم داره، یعنی اعمه. کما فسره راغب، همونطوری که راغب تفسیر کرده. در حاشیه کتاب نگاه کنین یه خط رو، و هاکذا جعل الاسلام اسلاب الحرب من مصادیق الغنم غنم بعد ان لم تکن من مصادیقه. پس اسلام وقتی گفت وعلمو انما غنمتم، اونهایی که در جنگ به دست میاد هم از مصادیق غنیمت است، بعد از اینکه از مصادیق غنیمت نبوده در لغت. در لغت قبلی غنیمت و مغنم فقط فایده های بدون مشقت بوده، ولی در اسلام که جنگ شد از دشمنانم گرفتن، اونا هم غنیمت نامی. پس تا حالا اینجوری فهمیدیم اون چیزهایی که الان بعد از نزول آیه خمس آمده دو تا معنا داره. یک معنای لغوی داره که به معنای مطلق فایده بدون مشقته، یکی هم فایده ایست که هم با مشقت از دشمن به دست برسن، بدون مشقت به دست بیاد که همین اموال است که شما میرید آیسوده به دست میارید. اینها اموال فایده های بدون مشقت بدون جنگ، که اینا خمس داره که غنیمت و مغنمشو باید بدید، خمس غنیمت و مغنم رو باید بدید. و وجدنا الغنیمه والمغنم مستعملین فی الحدیث و السیره فی معناهما اللغوی تارتا كما استعمل اللفظ فی معناها الحقیقی دون ما حاجتن لا قرینه كما مر معنا سابقا. دیدیم که غنیمت و مغنم در حدیث و سیره در معنای لغوی یه بار به کار میره، همونطوری که در معنای حقیقیش به کار میره. یعنی معنای حقیقیش، معنای حقیقیش اینه که مطلق غنیمت و مغنمه بدون احتیاج به قرینه، همونطوری که در سابق گفتیم. و تارتن فی معناهما شرعی، پس یک بار میبینیم غنیمت و مغنم در معنای لغوی به کار میره که معنای حقیقیست بدون قرینه. لغت دو تا معنا دارن، یه معنای حقیقیه، معنای مجازیه. الان من میگم که رفتم باغ و شیر دیدم، منظور از شیر چیه؟ معنای حقیقیشه که حیوان درنده. میگم که این هفته میگم شیر اومد تو جلسه، منظورم سید محمده. این شیر که میگم معنای حقیقی نیست، معنای مجازیه. معنای مجازی قرینه میخواد، قرینش اینه که گفتم در جلسه شیر آمد. شیر درنده ارز کنم که بیابان و جنگل که توی جلسه میاد، پس این قرینه است. برای اینکه منظور از این شیر شیرمرده مثلا، این قرینه است. پس یک بار غنیمت و مغنم در حدیث و سیره در معنای لغوی بدون قرینه به کار میره، و تارتن فی معناهما شرعی مع وجود قرینه فی الکلام او فی حال التخاطب تدل على المعنى الشرعي المقصود. معنا شرعیش چیه؟ هم بدون مشقت، هم از جهت ادا و دشمن. اعم. اگه میخوایم اینو استفاده کنیم که معنای شرعیه، احتیاج به چی داره؟ احتیاج به قرینه داره. قرینه یا باید در کلام باشه یا باید قرینه حالیه باشه. در تخاطب یعنی دو نفر که با هم صحبت میکنن، معلوم قرینه. مثلا میگم که من امروز صبح شیر دیدم، درست قرینه در کلام نیاوردم، ولی شما از حال من که امروز صبح از خونمون اومدم تا اینجا باغ وحش نرفتم، جای دیگه هم نرفتم که شیر درنده ببینم، پس منظورم از این شیر انسان شجاعه. اینو میگن قرینه تخاطب و قرینه حالیه. این یه خطم بخونم. هاکذا استعمل اللفظان فی المعنیین حتی عصر انتشار الفتوح علی عهد الخلیفه. پس تا عهد خلیفه، پس این چنین به کار رفته دو تا لفظ، یعنی غنیمت و مغنم در دو تا معنا، یعنی معنای حقیقی و معنای شرعی، تا عصر انتشار فتوح در زمان خلافت خلیفه عمر و بعدش. اونجا چی شده؟ حیث و کسر استعمال مشتقات ماده غنم فی ما ظفر به من جهت الادا خاصه. در زمان عمر به بعد اصطلاح شده، چون جنگ و فتوحات زیاد بوده، هر وقت گفتن غنیمت یعنی غنیمتی که از دست دشمن به دست برسه، اما من جهت الادا و غیره هم نه لغوی هم نه. این فرهنگ شد، مع وجود قرائن حالیه و مقالیه تدل علی هذا القصد. البته این که غنیمت را فقط در غنیمت‌های جنگی به کار بردن قرائن حالیه و مقالیه داشت. مقالیه یعنی در گفتار، مثل که میگم در منزل آقای شیر دیدم. قرینه حالیه این که میگم که من امروز صبح شیر دیدم. شما میدونید از حال من که من نرفتم امروز صبح باغ وحش، چون میخواستم باغ وحش برم به جلسه نمیرسیدم. از قرینه حالیه فهمیدیم که منظور از این شیر انسان شجاع بوده. و عندما جاء اللغویون بعد ذلك و استقرأوا موارد استعمال مادت غنم لدى العرب في عصرهم فما فوق وجدوها مستعملتا كما يلي. اون وقت در از پس اینجوری شد، تا زمان عهد عمر غنیمت و مغنم معنای حقیقیش لغوی بود که مطلق استفاده بود. بعد از اسلام و نزول سوره انفال و آیه خمس شد هم اونی که بدون مشقت استفاده کسب و تجارت و حقوق باشه و هم اونی که از جهت دشمن بیاد و غیر دشمن اعم شد. بعد از عصر عمر چون انتشارات زیاد فتوح اسلامی بود، این غنیمت و مغنم اصطلاح شد با قرائن درباره اونی که فقط از دست دشمن بیاد. اون وقت بعد از اون وجدوها مستعملتن کما یلی. بعد از عصر خلافت عمر به بعد اینا به وجود اومد که سه تا استعمال بود که انشالله هفته آینده